بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه درس مبارک حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در مبحث منشأ اختلافات خلقی بودیم که فرمودن بزرگوار علی الله مقامه حق مطلبش به واسطه بزرگان علی الله مقامه هم تا به حال بیان نشده و منشأ اختلافات خلقی که عنوان شده ناشی از اختلاف در قابلیت ها هست از وسط راه و از کمر مطلب هست و انشاءالله در این چند درس مبارک انشاءالله بزرگوار علی الله مقامه حق این مطلب را و ریشه این مطلب را بیان می فرمان که چگونه با وجود فعل واحد الهی خلقتهای متعدد و متفاوت در ملک خدا بر حسب حکمت الهی صورت گرفته. در درس جدید قبل از اینکه بزرگوار علی الله مقامه مطلب را تفصیل به فرمان به این حقیقت اشاره فرمودند که علت این که چرا مردم از حکمت غافل شدند و از حکمت محروم ماندند در چه هست؟ با توجه به آیات متعدده از کتاب الهی و حدیث اهل بیت علیهم السلام که بیان می‌فرمان هدف از خلقت انسان و جن به خصوص هدف از خلقت این دو موجودی که صاحب شعور هست، هدف از خلقت انسان عبادت و معرفت الهی هست و اینکه انبیاء علیهم السلام که پیوسته بر روی زمین از جانب خدای متعال مبعوث می شدن در میان امتها مأمور بودند به تعلیم کتاب و حکمت، چجور هست که با وجود خاص الهی برای اینکه حکمت به مردم برسه، برای اینکه مکلفین حکمت را تعلیم بگیرن، چجور هست که مردم از حکمت غافل ماندن و محروم ماندن؟ اشاره فرمودن که این خاص خدا هست که حکمت به مکلفین برسه و حکمت را تعلیم بگیرن. این جزء اهداف از آفرینشه. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، جزء اهداف آفرینش هست و خاص خدا هست و کسی نمیتوانه جلو خاص خدا را بگیره. لا راد لقضائه و لا مانع لحکمه، نمیشه جلو خاص الهی را گرفت. اما چرا مردم محروم ماندن از حکمت؟ علت را باید در خود همین مردم جستجو کرد، یعنی خودشون را محروم کردن، یعنی به واسطه اغراضی که داشتن خدای متعال به واسطه اون غرضها صلاحیت را در اینها ندید که حکمت را به اینها برسانه، اینها را صالح برای بیان حکمت خودش ندید. حکمت یعنی چه؟ حکمت یعنی علم به حقایق اشیا. علم به حقایق اشیا نامش هست حکمت. اون علومی که الان مطرح میشه به اسم علم فیزیک، علم شیمی، علم زیست شناسی، اینها یک سری نظریات و یک سری فرضیات هست، فرضیه ها و نظریه های افراد دور از خلقت، دور از شهادت بر خلقت، یعنی یک سری مطالب ذهنی هست، خیالی هست، خیالی با خودش کرده یک فردی که خلاصه شاهد بر خلقت و آفرینش نبوده، از ذهن خودش، از خیالات خودش، تصورات خودش، نام این خیالات و فرضیه ها و نظریه ها را خودشون هم میگن فرضیه، نظریه، نظر کرده، نظر خودش هست، فرض خودش هست، اینها را گذاشتن علم. و در حقیقت این علم نیست، علم اون چیزی هست که در واقعیت اجرا شده، اون چیزی هست که در واقعیت در جهان خارج وجود داره. علم یعنی حکمت، یعنی حقیقت اشیا. حکمت گفتیم یعنی علم به حقایق اشیا، اونجوری که قرار داده شده، اونجوری که آفریده شده، اونجوری که در جهان خارج واقعیت داره، نه اونجوری که من تصورش میکنم، از پیش خودم فرضش میکنم، از پیش خودم میبافمش. این حکمت نیست. چرا مردم از این حکمت محرومن؟ چرا علم به حقایق اشیا ندارن؟ صحبت در این هست، به واسطه اون اغراضی که در خود اینها هست محروم ماندن، خدا اینها را محرومشون کرده، یعنی این صلاحیت را، این صالح بودن را خودشون از این صلاحیت انداختند، خودشون را از این صلاحیت انداختند. اشاره فرمودند به بعضی از مواردش که چرا این صلاحیت را از خودشون انداختند. فرمودند که یکی از اغراضهای منفعت طلبی، دنیا طلبیه، یکی از اغراض این هست که دست از پسندهای خودشون بر نمی دارن، دست از هواها و هوسهای خودشون بر نمی دارن. اغراض متعدد را ذکر فرمود بزرگوار علی الله مقامه، و بعد وارد در مبحث توحید شدن. مبحث توحید که سنگ اول بنای دین هست، و اگر این سنگ اول بنای دین محکم جای خودش گذاشته بشه، این بنای دین، این ساختمان دین درش لغزش و لرزش و استرابات دیگر پدید نخواهد آمد. وارد در بحث توحید شده. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که در بحث توحید، که توی زید وقتی خودت را نگاه میکنی به وجود خودت، به آفرینش خودت، به همین بدن خودت، در همین بدن خودت که نگاه میکنی میبینی قبل از چند سال پیش این وجود را، این روح را، این بدن را، این خلقت را نداشتی. این بدن تازه احداث شده، این روح، این نفس، این ذات، منی که اینجا نشستم، این را تازه واجد شدم. من قبل از این عمری که داشتم واجد این نبودم. که این را خلقش کرد، که این را آفریدش. همینجور اطرافیان خودم را هم میبینم مثل خودم عاجز. جهان و عالمی هم که در اون واقع شدم همه اجزاش مثل خودم عاجز. که این ساختمان را ایجادش کرد با این حکمت، با این تدبیر، به چند نمونه اشاره فرمودن، چجور چشم را به این خلقت عجیب و غریب در جای خودش قرار داده، چجور موضع نفس کشیدن در این جای خودش، موضع سخن گفتن در جای خودش، موضع شنیدن در جای خودش، چجور اعضا را، چجور پاها را به این خلقت خودش، که وقتی پا را به عقب تا می کنیم به سمت جلو حرکت کنیم و تعادل بدن حفظ بشه، چجور این دست ها را، این انگشت ها را، این مفصل ها را، انگشتان دستی که هزاران هنر می توانه از این انگشتان ایجاد بشه، با چه ظرافت هایی خلق کرده، کی خلق کرد، در یک فضای تاریک خلق کرد اینها را خالق حکیم، در جایی که هیچ احتیاج به این اعضا و جوارح نبود، فقط احتیاج به یک نافی بود که خون را به بدن برسانه، نه صدایی بود، نه نوری بود، نه مسافتی بود، نه غذایی که احتیاج به هضم شدن داشته باشه، احتیاج به معده، به روده، هیچ احتیاج به این اعضا و جوارح نبود. برای کی آفرید؟ برای 9 ماه بعد، برای جهان بعد از بیرون از این فضای تاریک آینده نگری کرد. فرمودن یک صندلی را که یک نجار می سازه، یک صندلی که جزء ابتداترین اسباب هست، اشیا هست، یک شیء ابتدایی هست، اجزای این صندلی را که نجار می سازه درش آینده نگری می کنه، درش تدبیر می کنه، پایه‌هاش را چجور به سازه می‌بینه، نجار صندلی را برای چه غرضی می‌سازه، هدف از ساختن این صندلی در چه هست، علت غایش در چه هست، می‌سازه مثلا روی این بنشینن، خب پایه‌هاش را چجور می‌سازه، روی زمین مستقر باشه، تعادل داشته باشه، زود از هم نپاشه، نشیمنگاهش را چجور می‌سازه که بشه روی این نشست، تکیهگاهش را چجور می سازه که شخص بتوانه بهش تکیه بده. وقتی فرمودن وقتی این اجزا را، این چوبها را می بره، می تراشه، اینها را جدا جدا بعد به هم متصل می کنه، اول انسان نگاه می کنه اجزا را جدا جدا، متحیر می مانه، خب اینها برای چه هست؟ بعد که اینها را با چسب و میخ به هم متصل کرد، بعد میفهمه غرض از ساختن این صندلی در چه بوده، هدفش در چه بوده. این بوده که مثلا بشه زید روی این بنشینه، روش تکیه بده، یا کرسی بسازه بشه زیر این آتش روشن بکنه، هر موضعش را، هر جایش را در جای خودش قرار بده. پس میفهمه عقل سلیم که این صندلی که اینجا درستش کردن، ساختندش، این را یک شخص حکیم ساخته، صاحب تدبیر ساخته. پس این که میگن طبیعت، اسم خالق را طبیعت گذاشتن، فرمودن طبیعت یعنی چه؟ طبیعت یعنی آب، طبیعت یعنی آتش. آتش را اینجا رها کنیم، آتش چه سرش میشه این فرش ابریشمینه این را نسوزانه؟ چه سرش میشه مثلا چوبی که ارزان قیمته به سوزانه، این چوب کتابخانه را، یا مثلا چوب آشپزخانه را، یا این چوب گران قیمت را نسوزانه، اون چوب پس بی ارزش را به سوزانه؟ آتش چه سرش میشه از آینده نگری؟ آتش طبعش سوزاندنه، سوزاندن در زمان حاله. کجا این خالقه؟ کجا این حکیمه؟ کجا انسانه؟ روش آب بریزی خاموش میشه، وجود خودش را نمیتوانه حفظ کنه، در وجود خودش، در صور خودش، در قیود خودش محبوسه، مقید به قیدهای خودش هست، و با وجود این حتی حافظ وجود خودش نیست. پس طبیعت یعنی چه؟ طبیعت هزیانه، برای اینکه ذهنهاشون را از خدا دور بکنن، غافل بکنن، انوانات می تراشن برای خودش، اینها هزیانات. ادامه مطلب بزرگوار هست، علالله مقامه، می فرماد که پس فکر کنید ببینید طبیعت عقل اون نمی رسد که آن چیزهایی که نیامده بداند. اینجور حکمت حکمتیست که تا به حقش برنخوری نمی دانی. حالا ببین آنهایی که دهری شده اند چقدر خرف شده اند که گفته اند طبیعت اینها را چنین کرده. خب حالا طبیعت چنین کرد، فردا چه می شود؟ این طبیعت، طبیعت چه چیز است؟ این طبیعت آب است، آب خبر از فردا ندارد. طبیعت آتش است، آتش حالا خبر از فردا ندارد. آسمان فردا هنوز نیست، فردا باید بیاید و باید بسازندش. زمین فردا هنوز نیست و باید بسازند او را. کسی که خبر از فردا دارد باید آن را بسازد. پس طبیعت همیشه در حال کار می کند. طبیعت چه هست ویژگیش؟ محبوس در زمان حاله. این درختی که قرار سبز بشه، این دانه این که قرار درخت بشه، اینها مال زمان آینده هست. این جنینی که قرار در شکم مادر متکون بشه، اجزاش کامل بشه، مال زمان آینده هست. وقتی الان اجزاش را متناسب با زمان آینده، به هدف زمان آینده وقتی اجزاش را می سازن، معلومه یک آینده نگر، یک خالق آینده نگر، صاحب تدبیر، صاحب حکمت، این داره بر مبانی عقل ساخته میشه. چقدر اینها واضحه، چقدر اینها آشکاره. پس طبیعت همیشه در حال کار میکند و فکر کنید تا تحقیقش کنید. طبیعت آتش این است که در حالی که موجود است گرم کند، اما دیگر پیش از آن که آتش روشن شود گرم کند، یا این که چون بعد روشن می شود اتاق حالا گرم شود، این داخل محالات است. آتش که در زمان گذشته و آینده نمی تواند تصرف کنه، کار کنه، آتش محبوس در زمان حاله. آتش سرش نمیشه منفعت و ضرر. آتش را هر جا رها بکنی میسوزانه، چه روی ابریشم رهاش بکنی، چه روی فرش ابریشمین رهاش بکنی، چه روی هیزم بی ارزش ارزان قیمت، اون میسوزانه. او به فکر آینده نیست. او چه میدانه اتاق را میخوایم درش بشینیم، الان هوا سرد، اتاق را میخوایم گرمش کنیم؟ آتش چه میفهمه اینا را؟ الانی که آمدیم داخل این اتاق شدیم، دیدیم اتاق را از قبل گرمش کردن، میفهمیم یک صاحب عقلی آمده این کار را کرده، آتش را در یک بخاری محبوسش کرده، در یک گاز بی ارزش این آتش را انداخته، گاز ارزان قیمت یا هیزم ارزان قیمت. از قبل اتاق را گرم کرده، هوا سرد بوده، بیایم در این اتاق جمع بشیم. میفهمیم یک صاحب عقل این کار را کرده، یک آینده نگر این کار را کرده. اینها را که خوب میفهمیم. همینطور سردی این عالم، روشناییش، تاریکیهاش، شیرینیهاش، تلخیهاش، شوریهاش، همه در حال کار میکنن. آتش پیش از آن که موجود شود چیزها را گرم نکرده، بعد از خاموش شدن هم چیزی را گرم نمی کند. این حالت طبیعت از همه جا. این آفتاب وقتی این سمت است زمین را روشن می کند، وقتی رفت زیر زمین اینجا را تاریک می کند. پس در حال واقع است. پس آن کسی که می داند بعدها چه می کند، علم باید داشته باشد. پس این طبیعت، این آتش نمی داند بعد از خودش چه خواهد شد، به جهتی که خودش در بعد نیست. و هر عالمی که علمی دارد باید خودش باشد که علمش را به کار ببرد. آتش که همیشه نیست، چطور بداند بعدها را، چطور پیشها را بداند؟ چه می فرماد بزرگوار علالله مقامه؟ چقدر دلیلها واضح روشنه، زنده کننده هست، احیاگره. چه می فرماد؟ می فرماد که آتش محبوس در زمان حاله. آتش نه از گذشته خبر داره، نه از آینده. یک. دوم، آتش رو از آن آمدیم روشنش کردیم. دیروز را، یک ساعت پیش را چه خبر داشت که این اتاق سرده؟ الان روشن شده، روشنش کردیم، روشن شده. یک ساعت پیش را چه خبر داشت اینجا را باید گرم کنه؟ چرا بیرون را نیامدیم آتش روشن کنیم گرم کنه؟ چون لغو بود، چون بیفایده بود. چرا داخل اینجا را آمدیم آتش روشن کنیم؟ چون فایده داشت. همینجور سایر اجزای خلقت، همین آفتاب. آفتاب چه عقلش میرسه اینجا مثلا اگر انقدر بتابه، این مدت بتابه، اگر بیشتر از این اینجا بتابه، مثلا زمین ذوب میشه، کمتر به تابه، اینجا یخمندان میشه، چه سرش میشه که چقدر به تابه مثلا فلان گیاه سبز میشه، چه جور به تابه بهار میشه، زمستان میشه، آفتاب سرش از اینها چه میشه، چه جور اینها را چفت و بستش کرده مدبر حکیم، چه جور به واسطه این آفتاب بیشعور این درخت صاحب اجزای متعدد را خلق میکنه، در نهایت حکمت چجور ریشه هاش را روی زمین توی داخل زمین قرار میده که امداد جذب کنه، چجور ساقه هاش را قرار میده که بتوانه این آب و املاح را بکشه، چجور در این آب و املاح را هضمش میکنه، تبدیل به اجزا میکنه، تبدیل به چوب میکنه، به میوه میکنه، به هسته میوه میکنه، به گلها میکنه، به برگها میکنه. هر درختی یک طبعی، هر میوه یک مزه‌ای، یک خاصیتی، هر برگی یک دوا، یک داروی، چجور اینها را می آفرینه؟ درخت را ثابت در جای خودش، متناسب با خلقت خودش، حیوان را متناسب با خلقت خودش، هر حیوانی متناسب با روحیه خودش. یک حیوان مثل گوسفند علفخوار اهلیه، چجوری دستش را، پاش را، دندانش را، هیکلش را، اعضاش را، جوارحش را متناسب با این روحیه خودش خلق میکنه. یک حیوان مثل شیر درنده هست، چجوری متناسب با روحیه خودش اجزاش را خلق میکنه، چجوری به واسطه این آفتاب، به واسطه همین آفتاب بیشعور، همین روشنایی، همین گرما، همین هر و بردها، چجوری به واسطه این طبیعت بیشعور این همه مولودات عجیب غریب پر از حکمت، پر از تدبیر. همین یک چشم را می‌فرماد نگاه بکنه در بعضی جا، این چشم را چجور خلق می‌کنه، چشم به این کوچکی، این گوش را چقدر اجزاء مختلف، چه استخوان‌های ظریفی داخل این گوش وجود داره. همین یک زانو را، این کاسه زانو را چقدر عجیب و غریبه، همین زانوی به این سادگی که به نظر ساده میرسه چقدر خلقت عجیب غریبی داره با این اجزای بیشعور، با این طبیعت فاقد شعور. خود زانو چه سرش میشه اصلا این زانو هست، چه کار میکنه، من میفهمم چه کار میکنه، این خودش که شعوری نداره. میفرماد آفتاب گاهی این بر زمین هست، گاهی اون طرف زمینه. آفتاب خبر نداره از آینده، اون طرف زمین باشه چه میدانه این طرف چه میشه، اصلا نمیدانه، اصلا علمی نداره، عقلی نداره، شعوری نداره. یک منبع حرارت، یک منبع روشنایی، همین یک منبع آتش، چه میفهمه چه میشه، کجا میبرندش، کجا میارندش، گاهی هست گاهی نیست، اصلا خبر نداره بودن نبودنش را، کجا هست کجا نیست. چجور خلق میکنه صانع حکیم، چه حکمتی، چه تدبیری، با این نظم، با این حکمت، با این تدبیر عجیب غریب یک عمر هم بیشتر نداریم، چجور زایش بکنیم، چرا بی خبر باشیم، چرا غافل باشیم. یک زنده بودن، یک حیات، یک فرصت بیشتر نیست، تمام میشه. حساب داره، کتاب داره، اشاره فرمودن حساب کتاب داره این خلق کردن، همینجور رها نیافریدن، همینجور بچریم بخوابیم بیدار بشیم بخوریم باز بخوابیم باز بیدار بشیم باز بخوریم، نیافریده برای چریدن. آخرش هم پیر بشیم، لغوه بگیریم، مشاعر ضعیف بشه، بمیریم. حساب داره، کتاب داره، خیلی اینها واضح هست و ظاهر، و همین حکمت های ظاهر را بگیرید، آن وقت می دانید که انسانه پیش از ملک دانا بوده به آنچه در ملک خواهد کرد، و آن وقت تمام قدرتش را به کار برده از روی علم خودش. چقدر قدرت دارد؟ نمی شود قدرتش را احصا کرد. چقدر علم دارد انسانه؟ نمیتوان احصا کرد، چه علمی داره؟ این همه دانشمندهای پر ادعا صبح ها و شب ها، این همه به قول خودشون می نشینن تحقیق می کنن، آزمایش می کنن، تجربه می کنن، درس می خوانن، که یک جزء کوچکش را، مثلا یک چشمش را، یک گوشش را بتوانن، فقط همین حکمتش را بدانن، همین علمش را نمی توانن. هی سالیان متمادی باز یک چیز دیگر، یک چیز جدید در میاد. چقدر علم داره انسان حکیم، چقدر علم داره. چقدر قدرت دارد، نمیشود قدرتش را احصا کرد. چقدر علم دارد انسانه، نمیتوان احصا کرد. پس انسانه اگر میخواهد نبات بسازد، اول آبی، خاکی، رطوبتی، یبوستی، زیبقی، کبریتی میگیرد مناسب نبات. هر جور میخواهد ترکیب کند، آنها را خمیره درست میکند. از اینجا به بعد باز شروع میفرماد به اینکه با چه پستایی، با چه روندی انسانه، این صنعتگر حکیم هر خلقی را خلق میکنه، از روی چه حساب کتابی برنامه داره. هر خلقتی یک برنامه خاص خودش را داره. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را جلسه آینده میخوانی. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.